تراک 17 صفحه 56. اما شبهه دوم و اینکه فایده تکلیف چیست؟ و با اینکه تکلیف برای خدای تعالی نفع و ضرری ندارد، چرا بندگان را بدون جهت گرانبار ساخته است؟ این شبهه نیز مغالطه و قیاس کردن کار فاعل ناقص و فقیر است به کار فاعل تام و غنی و بذات. زیرا حکم عقل به اینکه فاعل باید فعلی را انجام دهد که از آن نفعی عایدش شود، در فاعلی است که ناقص باشد و بخواهد با فعل خود نقص خود را جبران نماید، نه فاعلی که غنی و بذات است. عقل چنین حکم عمومی ندارد که حتی فاعلی هم که غنی و بذات است و هیچ جهت نقصی در او نیست، باید در فعل خود فایده ای را در نظر بگیرد و از آن منتفع شود و نیز نمیتواند حکم کند به اینکه صدور فعل از چنین فاعلی محال و ممتنع است. تکلیف هم مثل اصل ایجاد به منظور احسان بر بندگان است، زیرا اگر چه امری اعتباری و قراردادی است و در متن آن احکامی که مربوط به امور واقعی و خارجی است جریان ندارد، ولیکن همین امر اعتباری در عین اعتباری بودنش این اثر را دارد که مکلفین را به کمالات تازه‌ای که فاقد آنند میرساند. پس تکلیف رابط میان دو حقیقت است، حقیقت ناقص انسانی قبل از انجام تکلیف و حقیقت کامل آن پس از انجام تکلیف. توضیح این معنا به طور خلاصه این است که مشاهده و برهان این معنا را ثابت کرده که تمامی انواع موجودات و نظامی که در آنها حکم فرماست و خلاصه جهانی که ما آن را جهان ماده می نامیم در تحت یک حرکت در گردش است و این حرکت برای هر نوع از انواع موجودات بقا و وجود ممتدی را که ابتدایش وجود ناقص و انتهایش وجود کامل است ترسیم نموده است و بین اجزای این امتداد در وجود که نامش بقا است ارتباطی وجودی و حقیقی برقرار است که جزء سابق را به جزء لاحق رسانیده، بدین وسیله آن نوع را از این منزل به آن منزل سیر می دهد و این موجود از همان ابتدای وجودش جز برای رسیدن به آخرین مرحله از کمالی که رسیدن به آن برایش ممکن است در تحت این حرکت قرار نگرفته. مثلا یک دانه گندم که نوعی از انواع موجودات این جهان است، از همان ابتدای جوان زدن می‌خواهد به آخرین مرحله از کمال خود رسیده بوته کامل و دارای سنبل شود. یک نطفه از نوعی از انواع حیوانات از همان ابتدای وجودش به سوی فرد کاملی که دارای جمیع کمالات نوعی باشد در حرکت است و همچنین سایر موجودات. و نیز این معنا ثابت است که انسان از میان سایر انواع موجودات از این ناموس عمومی که در آنهاست استثنا نشده. او نیز از اولین مرحله پیدایش خود متوجه مرتبه انسان کامل و انسان واجد حقیقت سعادت است. حال یا به هدف خود می رسد و یا در بین راه به موانعی برخورد می نماید و قبل از رسیدن به آن از بین می رود. تفاوتی که انسان با سایر انواع موجودات دارد این است که انسان سنخ وجودش طوری است که مجبور است به روش اجتماعی زندگی کند. چنین موجودی برای رسیدن به آن هدف چاره جز این ندارد که یا خودش قوانین و سننی برای اجتماع خود وضع کند و یا زیر بار قوانین دینی برود و از راه عمل به این قوانین عقاید و اخلاق و ملکاتی که ملاک سعادت دنیوی اوست و کارهای نیکی که ملاک سعادت اخروی اوست کسب نماید. از اینجا جواب ابلیس که گفت فایده تکلیف چیست روشن می گردد. زیرا تکلیف در عین اینکه امریست اعتباری، این اثر واقعی را دارد که به طور نامرئی انسان را تدریجاً به سوی کمال و سعادتش سیر داده به بهترین و پایدارترین مراحل وجودش می رساند و قهرن کسی که از عمل به تکلیف سرپیچی نماید از رسیدن به آن مرتبه از کمال محروم می ماند. اینان مانند یک فرد از سایر انواع موجودات که اگر توفیق اسباب یاریش کرد به کمال خود نائل می آید وگرنه از بین می رود. بنابراین سؤال ابلیس در این باره بیشباهت به این نیست که کسی بپرسد فایده تغذیه گیاهان چیست و یا بگوید چرا حیوانات با اینکه از بچه های خود خیری نمی بینند توالد و تناسل دارند. و اما اینکه گفت اگر منظورش فایده رساندن بر بندگان بود، چرا با اینکه می توانست این فایده را بدون تکلیف نرسانید جوابش این است که این گفتار نیز مانند گفتار قبلیش مغالطه است. برای اینکه گفتیم تکلیف در انسان و در هر موجود دیگری که قابل تکلیف است واسطه بین نقص و کمال وجودی اوست. با این حال اگر می‌خواهد بگوید چرا برای رساندن نفع بر مکلفین این راه را اختیار کرده و راه دیگری را اختیار ننموده، می‌گوییم اگر راه دیگری را هم اختیار کرده بود و چیز دیگری غیر تکلیف را واسطه قرار می‌داد، باز جای اعتراض او باقی بود که بگوید چرا این راه را اختیار کرده. و باز در جوابش می‌گفتیم علل و اسبابی که در خصوص نوع بشر وجود دارد اقتضا می‌کند که بشر به وسیله عمل تکامل یافته به تکالیفی که عادتاً عمل به آن باعث اصلاح باطن و پاکی درون او می‌شود گردن نهد. و اگر می‌خواهد بگوید چرا بشر را از همان ابتدای وجودش کامل نیافریده و بدون تکلیف و هیچ واسطه دیگری واجد جمیع مراحل سعادت و کمال نکرده، جوابش این است که لازمی این حرف بطلان حرکات وجودی و ماده و قوه و جمیع شئون امکانی و خلاصه مجرد بودن انسان مادی است و این خلف فرض است، زیرا انسانی که مورد نظر ابلیس است انسانی است مادی و مخلوق از زمین و مواد زمینی که در آغاز وجودش ناقص می باشد و باید به تدریج دنبال کمالات برود. و اما شبهه سوم که گفت بر فرض که به خاطر فایده و نفعی مرا تکلیف به معرفت و اطاعت خود کرد، تکلیف کردن من به این که بر آدم سجده کنم چرا؟ جوابش بسیار روشن است. برای اینکه خدای تعالی اگر او را امر به سجده کرد، برای این بود که یا با امتثال آن امر صفت عبودیتش تمام شود و یا با تمرد از آن صفت استکبارش تکمیل گردد. پس در هر صورت خداوند کار خود را که تکمیل بندگان است انجام داده و ابلیس هم وظیفه عبودیت خود را که استکمال است عملی کرده، الا اینکه ابلیس که میباید در جانب سعادت تکامل یابد، به اختیار خود در طرف شقاوت تکامل یافته است. علاوه بر اینکه تکلیف ابلیس و ملائکه به سجده بر آدم فایده دیگری هم داشت و آن این بود که خداوند به همین وسیله خط مشی آدم و نسل او را تعیین فرمود، زیرا صراط مستقیمی که خداوند برای بنی نوع بشر مقدر کرده بود هرگز پیموده نمی شد مگر اینکه بیرون از ذات او کسانی باشند که او را به سوی صراط مستقیم هدایت کنند و نیز دشمنانی باشند که او را به سوی انحراف از صراط مستقیم دعوت نمایند. و داستان تکلیف ابلیس و ملائکه به سجده بر آدم این غرض را تأمین نموده، ملائکه در هدایت و شیطانها در زلالت کمک کار آدمی شدند. و اما شبهه چهارم که گفت پس از آن که من زیر بار نرفتم و با ترک سجده نافرمانیش کردم، چرا لعنتم کرد و عقابم را واجب نمود، با اینکه لعنت و عقاب من به حال او و به حال دیگران کمترین سودی نداشت؟ جوابش این است که آن حقیقتی که در لعنت و عقاب است از لوازم گناه است و استکبار بر خدای تعالی ریشه و مولد جمیع گناهان است. و با این حال ابلیس نباید توقع داشته باشد که بر خدای تعالی استکبار بکند و دوچار لعنت و عقاب هم نشود. مسئله سود و زیان هم همانطوری که در سابق اشاره کردیم در کارهای خدای تعالی جریان ندارد، زیرا هیچ یک از کارهای خداوند نفع و فایده‌ای برای او ندارد تا بگویی کارهایی که برای او نفعی ندارد صدورش از وی ممتنع است. خلاصه این که اعتراض ابلیس شبیه اعتراض کسی است که درباره شخصی که سمی را خورده و خود را به اختیار خود هلاک کرده بگوید چرا خداوند این سم را شفا و غذای لذیذ و یا شربتی گواران نکرد، با اینکه هلاکت او برای خداوند کمترین سودی نداشته و برای شخص مسموم بزرگترین ضررها را داشت. و معلوم است که صاحب این اعتراض تا چه اندازه درباره علل و اسبابی که خداوند در عالم صنع و ایجاد به کار انداخته جاهل است. به طور کلی هیچ حادثه‌ای در عالم وجود رخ نمی‌دهد مگر اینکه حدوث آن مربوط به علتی از سلسله علل است و تخلف آن حادثه از آن علت محال است. گناه هم عیناً مانند سمومات اثر غیر قابل تخلفی دارد. اگر سمومات اعتدال مزاج را از بین می‌برد و مجاری جهاز هاضمه را آلوده نموده از کار می‌اندازد، گناه هم روح گناهکار را آلوده می‌سازد و همانطوری که توقع اثر نکردن سم در مزاج توقعی است بیجا، همچنین انتظار اینکه اثر گناه بدون شفاعت و یا توبه و یا کار نیکی که باعث آمرزش آن باشد خونسا گردد، انتظاری است بی‌مورد و در حقیقت ابطال قانون علیت است که آن نیز مستلزم انکار همه چیز است. و اما شبهه پنجم که گفت بر فرض که در این نیز مصلحتی بوده، مسلط کردن من بر اغوای فرزندان او چرا؟ جوابش از آنچه گذشت معلوم است، زیرا گفتیم هدایت و عمل حق و اطاعت و امثال آن وقتی محقق می شود که زلالت و باطل و معصیت و امثال آن نیز وجود داشته باشد و همچنین وقتی دعوت به حق تمام می گردد که دعوت به باطل هم بوده باشد، وقتی صراط مستقیمی به وجود می آید که غیر صراط مستقیمی باشد و سالک را به غیر آنچه که صراط مستقیم می رساند برساند. پس تا زمانی که در روی زمین از جنس بشر افرادی باقی هستند، باید کسانی باشند که آنان را به باطل و به سوی عذاب سعیر دعوت کنند و چنین دایانی که همان ابلیس و لشکریان اویند از خدمتگزاران نوع بشری هستند که خداوند آنان را تنها به مقدار دعوتشان مسلط نموده و فرموده انا عبادی لیس لک علیهم سلطانون الا من اتبعک من الغاوین، پاورقی یکم. و از خود ابلیس هم حکایت کرده که در قیامت خطاب به مردم میگوید و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، بندگان من فریب تو را نمیخورند و دست تو از اقوای آنان کوتاه است. تو تنها گمراهانی را میتوانی فریب دهی که به پای خود به دنبال تو راه بیفتند. سوره هجر آیه 42. دو، من در دنیا سلطنتی بر شما نداشتم تا در گمراهی مجبورتان کرده باشم. من تنها شما را دعوت کردم. سوره ابراهیم آیه 22.